بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المطهرین المنتجبین لا سیما علی بقیت الله فی الارضین ارواحنا لآمال الفدا عجل الله تعالی فرجه الشریف. همونطوری که برادر بزرگوار حاجا رسول فرمودن، موضوع جلسه یکی از موضوعات کلانی هست که ما امروز بهش مبتلا هست. عنوان جلسه رو اعلام کردم: بررسی اجمالی محتوای مطرح در اسناد بین المللی. این قید اجمالی به این خاطر هست که شاید 200 جلسه وقت بخواد که محتوای مطرح در اسناد بین المللی رو به یه شکل دقیقی بازخوانی بکنیم و ما در شورای الگوی پیشرفت اسلامی تصمیم گرفتیم به تدریج در طول چند سال این بازخوانی تفصیلی رو در محضر نخبگان انجام بدیم. حالا انشالله وقتی وارد اصل محتوای جلسه شدم، علت این که عرض میکنم که یک کار تفصیلی در این مورد نیاز هست، یک مقداری واضح‌تر خواهد شد. قبل از اینکه این موضوع رو بهش بپردازم، من یه چند تا نکته به ذهنم رسید به عنوان مقدمه عرض بکنم. این مقدمات برای بازخوانی حافظه تاریخی شما در مورد شهر بروجرد مفید هست. بعد انشاءالله وارد این دستور بحث میشه. حرف اول من این است که اونقدری که ما تاریخ بروجرد رو مطالعه کردیم، که این مطالعه کمی هم نیست، بروجرد یه شهری بوده که درش فعالیت‌های فکری، فرهنگی رونق فراوانی داشته در گذشته و یه وضعیتی داشته که دیگران وقتی به دنبال دانش دین بودند و می‌خواستند کارهای فکری بکنن، به این شهر می‌اومدن. من دو تا نمونه رو از این وضعیت گذشته بروجرد محضرتون یادآوری میکنم. یه مورد بازخوانی حیات آیت الله العظما میرزا محمود بروجردی هست در دوره قاجاریه. اگر بعدها ما بتوانیم یه کاری بکنیم برای بازخوانی زندگی این بزرگوار، خب ایشون واضح میشه که چه نقشی داشتن در کارهای فکری در شهر بروجرد. ایشون به اصطلاح یک مرجع تقلید منطقه‌ای بودن، یعنی زمانی که ایشون زعامت داشتن در شهر بروجرد، تقریبا از هم منطقه اطراف ما شخصیت‌های بزرگ پای درس ایشون حاضر می‌شدن. یعنی وجود زیجود ایشون باعث شده بود که شاگردان بزرگی از سراسر کشور بیان و پای درس ایشون تلمذ بکنن. خب بعد از اون داستان درگیری معروف ایشون با یکی از وابستگان سلسله قاجاریه، خب ایشون رو تبعید کرد شاه قاجار به تهران. مورخین نقل کردن وقتی ایشون وارد تهران شد، مرحوم ملا علی کنی که ایشون هم یک عالم بزرگوار مجاهدی بود در دوره قاجار، علما رو فرا خوند و همه رفتن پشت سر ایشون نماز خوندند و ایشون رو تکریم ویژه‌ای کردن، تعظیم ویژه‌ای کردن. این باعث شد که شاه قاجار بلافاصله حکم تبعید رو لغو بکنه و ایشون با آبروی بیشتری به شهر بروجرد برگردن. یه مورد دیگری که باز عرض میکنم بازخوانی اون مورد کمک میکنه که ما گذشته بروجرد رو بهتر شناسایی بکنیم، زمانی است که مرحوم آیت الله بروجردی در شهر بروجرد مشغول بودند و اصطلاحاً بروجرد مسقط الرأس ایشون بود و فعالیت‌های علمی ایشون در بروجرد رونقی داشت. اخیراً که ما پیش بعضی از مراجع محترم رفته بودیم راجع به بعضی از امور، بعد آقایون می‌فرمودند که ما تابستون‌ها می‌آمدیم بروجرد برای کارهای علمی و مشخصاً اشاره داشتن که از محضر آیت الله بروجردی استفاده می‌کردن. تو خاطرات مرحوم آقای مطهری هست که ما می‌آمدیم بروجرد برای بحث‌های علمی، بعدشون یه مورد خاصی رو اشاره می‌کنن، میگن مرحوم آیت الله بروجردی وقت نداشتن یه مسئله‌ای رو بررسی بکنن، من رفتم محضر مرحوم آقای حجتی. مرحوم آقای حجتی در همین مقبره ملا اسدالله الان مدفون هست، کنار قبر مبارک ایشون مدفون هست. ایشون دوره اصولی مرحوم آیت الله بروجردی رو تدوین کرده. بعد مرحوم آقای مطهری میگن که ما برای آگاهی از نظریات آیت الله بروجردی به ایشون رجوع میکردیم و همین الان هم یک اثری از ایشون باقی هست که مرحوم آقای مولانا این اثر رو حاشیه زده بودند. من یه وقتی که اون موقعی که در بروجرد استقرار داشتیم روی این اثر اصولی مرحوم آقای حجتی با آقای مولانا یه جلسات مباحثه ای داشتیم. به هر حال در یه جمله میخوام این رو عرض بکنم که حوزه علمی بروجرد و مؤمنینی که کمک میکردن به رونق این مباحث فکری وضعیت رو به شکلی سازماندهی کرده بودن که بروجرد ما یک حوزه علمی پشتیبان محسوب میشد برای حوزه علمی مبارکی قم. و همطور که عرض کردم بحث به شکلی مدیریت میشد که اینجا به یه نوعی تغذیه فکری میکرد محیط اطراف خودش رو. به هر حال یه وضعیتی هست که در گذشته ما وجود داشته. حالا البته من الان قصدم بازخوانی دوره‌های درخشانی که شهر بروجرد داشته در کارهای فکری نیست. قبلن هم که در بروجرد مستقر بودم گاهی وقتا این جلسات رو میذاشتیم تحت عنوان شناسنامه های تاریخی. بزرگان زیادی اینجا بودن، کارهای فکری میکردن و منشأ گسترش هدایت بودن. زندگی مرحوم ملا اسدالله بروجردی در دوره قاجار زندگی خواندنی هست. زندگی مرحوم آیت الله کشفی و اولاد با برکتشون در بروجرد که داستانهای حول این مرد بزرگوار نقل میکنن زندگی خواندنی هست. نمیخوام افسوس در شما ایجاد بکنم راجع به گذشته بروجرد، میخوام عرض بکنم که مردمان این منطقه استعداد خوبی دارند برای اینکه یاری دین خدا رو در دستور کار خودشو قرار بدن. غرضم از اشاره به تاریخ کارهای فکری در بروجرد این است که به نظر من می شود دوباره اون دوران درخشان رو تکرار کرد. و می شود برنامه ریخت که در سالهای آینده بروجر تبدیل بشه به یک قطب فکری فرهنگی برای حل مشکلات کشور. البته نمیخوام الان اوقات تلخی بکنم، ولی نمیتونم هم اشاره نکنم کسانی که در بروجر الان حضور دارند، مسئولینی که در بروجر الان دارن طرح شعار میکنند، ایده ها و شعارهاشون به هیچ عنوان متناسب با این آرمان مطلوب نیست. خیلی کوچک وارد بحث میشند، خیلی بخشی مباحثه میکنند. سالها بزرگترین آرمان شهر بروجرد مثلا تأسیس راه آهن قرار گرفته، یا شعارهای عمرانی مشابهی که ما متاسفانه از هر دو جناح میشنویم. من نمیخوام وارد بحث بشم که حالا این شعارها برای چی مطرح شده یا میشود یا نمیشود. اساسا فرض رو بر این میذارم که میشود این حرفها رو اجرایی کرد در شهر. اگر این فرض رو هم بذارم، همیشه با خودم کلنجار میرم، از خودم میپرسم که آیا شهری مثل بروجرد بزرگترین هدف و آرمانش باید این مسائل باشه؟ آیا شهری مثل بروجرد که در یه دوره‌هایی توانسته است نیازهای فکری جامعه اسلامی رو مدیریت بکنه، باید موضوعاتی که درش مطرح میشه اینقدر خرد و حقیر باشه؟ عرض بکنم، نمیخوام الان اسم بیارم و البته بعدها من جدیتر وارد خواهم شد در مورد این مسائل شهر و گفتگوهای جدیتری خواهم داشت، ولی به نظرم میاد که موضوعات کوچیک، مشغولیت‌های کوچیک رشد جامعه رو محدود میکنه. من دعوت میکنم بزرگان مسئولین شهر به این نصیحت دلسوزانه توجه بکنن. ما باید مردم رو وادار کنیم به فکر کردن راجع به امور بزرگ، و نباید مردم رو خلاصه به شعارهای توسعه غربی، البته ذیل کلمه خوش ساخت خدمت، دعوت بکنیم. ما باید بریم به سمت این که آرمانهای پیامبران رو در شهر بروجر زنده بکنیم، مطرح بکنیم. اگر ارتقاء موضوع رو در گفتمانهای مسئولین و گفتمانهای نخبگانی شهر پذیرفتیم، اولین اثرش میشه حل مشکلات مردم. یعنی مردم مشکلاتشون حل خواهد شد. مردمی که مشغول به امور کوچک هستن رشد فکری پیدا نمی کنند، و رشد فکری وقتی در یک شهر ایجاد نشود، اولین مشکل مردم میشه مدیریت زندگی خودشون و چالش هایی که برای زندگی خودشون ایجاد میشه. من اجازه میخوام با صراحت عرض بکنم که مسئولینی که مردم رو به موضوعات راهگشا و مشکل گشا دعوت نمی کنند، اگرچه نیت خوبی هم داشته باشند، دارن به مردمشون خیانت میکنند. هنر این است که ما در جوانانمون، در آحاد مردم شهرمون رشد فکری ایجاد بکنیم، و به نظر من با این شعارهایی که مسئولین شهر دارن مطرح میکنن رشد فکری ایجاد نمیشه. پس بنابراین این برنامه هایی که انشاءالله به فضل الهی به تدریج در شهر آغاز خواهد شد، مهمترین ویژگیش این است که موضوعات اساسی رو مورد بحث قرار میده. و موضوعات اساسی هم عبارتن از اون موضوعاتی که اگر بهشون پرداختیم زندگی مردم تسهیل میشه، سبک زندگی مردم تغییر پیدا میکنه. خب من با این مقدمه یک توضیح راجع به سند معروف 20C توسعه پایدار بدم محضر شما. اولا توجه بفرمایید که سند 20C توسعه پایدار غیر از سند 20C یونسکو هست که معلوم الحال هست نزد شما و شما راجبش زیاد شنیدید. در دوره انتخابات ماضی بحثی شد راجب سند 20C آموزشی. تقریبا همه افرادی که در کشور حضور دارن بالاخره یه مباحثاتی رو راجب سند 20C یونسکو شنیدند. این سندی که من دارم ازش صحبت میکنم سند مادر اون سند هست. دستور کار 20C برای توسعه پایدار. خب این سند به محضر شما عرض بکنم در 25 تا 27 سپتامبر 2015 در مقر نیویورک، مقر سازمان ملل در نیویورک مورد تصویب کشورها قرار گرفت. خب این سند ادعاش اینه که میخواد زندگی مردم جهان رو دگرگون بکنه. یعنی به اصطلاح سازمان ملل ادعا کرده که یک کار فکری انجام داده به غرض اصلاح زندگی مردم. اجازه بدید من از متن عبارت بخونم. بند 50 مقدمه این سند عباراتش این هست: اما امروز با یک تصمیم تاریخی مواجه هستیم. ما به دنبال ایجاد آینده‌ای بهتر برای همه، به ویژه میلیون‌ها نفری هستیم که شانس این را نداشتند که از یک زندگی آبرومندانه، شرافتمندانه و با ارزش برخوردار شوند. ببین بحث زندگی هست. یعنی سازمان ملل ادعا کرده این سند 20C اگر اجرایی بشه زندگی مردم بهتر خواهد شد. این ادعایی است که در این سند هست. خب موضوع بحث بنده این است که من میخوام بخشی از این سند رو بازخوانی بکنم ببینم این ادعا چقدر منطبق با واقعیت هست و به محضر شما اگر ما رفتیم به این سند عمل کردیم، کما این که الان داریم در بخش قابل توجهی عمل میکنیم، آیا زندگی مردم ما بهتر خواهد شد یا نه چالش های ایجاد شده برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد؟ این اصلا موضوع این جلسه هست. خب مقدمتاً باز عرض بکنم که سند 20C برای توسعه پایدار 17 هدف اصلی داره و 169 هدف فرعی. خب من بخشی از این هدف‌های اصلی رو محضرتون مرور میکنم که ببینیم اصطلاحاً پیشنهاد سازمان ملل برای بهبود زندگی مردم در دنیا چیست و بعد انشالله در یه جلسات دیگری اگر شما فرصت داشتید و پیگیری فرمودید باز بخش دیگری از اون اهداف رو بازخوانی میکنم محضرتون. خب همونطور که عرض کردم 17 هدف اصلی هست. خب هدف اول عنوانش این است: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا. خب سازمان ملل ادعا کرده که میخواهد به فقر پایان بدهد در همه جا و در همه اشکال آن. این ادعایی که کرده. خب ظاهر کاملا ظاهر زیبایی هست. اگر کسی مطالعه دقیق نداشته باشه راجع به این سند، کاملا میگه که این سند مطابق با اهداف دین هست، چون رفع فقر یک هدف دینی به نظر میاد در نگاه اول، خیلی شبیهه، عنوان خیلی شبیهه. لذا بعضی از آقایون که از حیث موضوع شناسی ضعیف هستن گفته بودن، شنیدید شاید شما، گفته بودن که این سند بیستی اهداف دوره ظهور رو بحث کرده، به خاطر اینکه بود یه مرور ابتدایی کرده بودن. من به بعضی از آقایون گفتم ما بیش از 2 دهه هست که این مجموعه اسناد مرتبط با توسعه رو مطالعه میکنیم، کاش که آقایون یک کتاب مثلا راجع به این مباحث مطالعه میکردن. یکی از تدابیر این است که در اسناد مادر مثل همین سند بیستی کاملا زیبا و بشر پسند اهداف رو معرفی میکنن، ولی وقتی شما به اسناد تکمیلی رجوع میکنید میبینید یه شرح و بست هایی پیدا میکنه که 180 درجه با درک ما، درک اولیه ما تفاوت پیدا میکنه. به هر حال این هدف اول الان این است، پایان دادن به فقر. خب هدف اول یک کتاب داره تحت عنوان توانمندسازی و رفع فقر. این کتاب چاپ واشنگتن دی سی هست و پیشنهاد UNDP به ایران، یعنی ذیل هدف یک یک کتابی وجود داره. UNDP گفته این کتاب رو بخونید تا هدف یک رو بفهمید چجوری محقق بکنید. خب این کتاب رو وزارت رفاه ما ذیل اصطلاح اقتصاد مقاومتی چاپ کرده و ترجمه کرده، یعنی پشت جلدش نوشته در راستای اقتصاد مقاومتی این کتاب رو خلاصه ما داریم نشر میدیم. خب این کتاب 400-500 صفحه بحث است. اولین بحث هایی که توی کتاب مطرحه اینه که آمده فقر رو معنا کرده. آقا فقیر چیست؟ فقر چیست؟ تا ما بریم به دنبال رفع فقر. اصلا مباحث آغازین به تعریف فقر پرداخته. خب در این کتاب تصریح شده که فقیر کسی هست که آزادی انتخاب به صورت گسترده ندارد. دقت بفرمایید، فقیر کسی هست که بست آزادی انتخاب نداره، انتخابهاش محدوده در حوزه‌های مختلف. ببینید معنای فقیر تغییر کرد، یک ارتکازی از معنای فقر، یک تبادلی از معنای فقر در اذهان ما وجود داره. ما فکر میکنیم که فقیر یعنی کسی که مثلا نون شبش نداره یا مثلا در تأمین اجاره مسکنش دچار مشکل هست، ابتدا این رو ما متوجه میشیم، ولی در آغاز کتاب میاد میگه که فقیر کسی است که قدرت آزادی انتخاب نداره. یعنی یه تعریف تخصصی از مسئله فقیر انتخاب ارائه میده. خب بعد میاد عواملی رو که به گسترش فقر کمک میکنه رو میشماره، ولی فقر به همین معنایی که بحث کرد. در رأس این عوامل میگه که انسانهایی که خانواده دارند، وابستگی به خانواده دارند، این وابستگی به خانواده باعث میشه که انتخابهاشون آزادانه نباشه، گسترش یافته نباشه. ببینید آدمی که خانواده داره، فرزند داره، همسر داره، وقتی میخواد یه تصمیمی بگیره منافع خانوادش هم در نظر میگیره، به خلاف انسانی که مجرد هست، خودش هست و خودش، وقتی میخواد انتخاب بکنه تابع منافع خودش انتخاب میکنه. خب سازمان ملل میگه کسایی که خانواده دارن چون انتخابهاشون محدودتر است نسبت به انسانهایی که مجردن، پس اینا فقیرند. یعنی از کلمه رفع فقر رسید به چی؟ تضعیف نهاد خانواده. پس تمام انسان‌هایی که در شهر بروجرد و در ایران اینها خانواده را امر مهمی می‌دانند، اینها فقیر هستند. ببینید از کجا سر در آورد؟ یعنی نقطه آغاز رفع فقر بود، نقطه ختم رسیدیم به اینکه آقا خانواده امر مهمی خیلی نیست. اتفاقا خانواده باعث میشه شما بست آزادی انتخاب نداشته باشید. خب من حالا داخل پرانتز توضیح بدم، اون معاون محترم رئیس جمهور در دولت یازدهم، ایشون یک سخنرانی تاریخی دارند به معنای واقعی کلمه، یک دستگل تاریخی رو در این سخنرانی خلاصه به آب دادن. ایشون فرمودند که چون حضرت معصومه سلام الله علیها مجرد بودن، پس تجرد دختران امر قبیحی نیست. یعنی رفتن به سمت تئوریزه کردن مفهوم زندگی فردی و لیبرالی، منتها با یه ظاهر به اصطلاح دینی. خب بنده همیشه به ایشون عرض کردم که حضرت معصومه سلام الله علیها صاحب سر امام کاظم علیه السلام و امام رضا بودند. اون سر چی بود؟ اون سر این بود که در زمان امام کاظم و امام رضا علیه السلام جمع‌بندی این بود که مردم عربستان، حالا اون موقع گفتن حجاز، مردم حجاز و مردم عراق، اینها تحمل امر ولایت براشون خیلی سخته و حضرات معصومین آمدند جغرافیای شیعه رو به ایران منتقل کردند. الان ما اثر تدبیر امام کاظم علیه السلام و فرزندانشون رو ملموس داریم، احساس میکنیم. الان کاملا معلومه که ایران محور فکر شیعه هست در دنیا و محور زمین سازی ظهور هست، ولی اون روز این سر بود، خیلی فهم نمی شد. شاید اگر برای یه کسی مطرح می شد، چون تحملش نداشتند به محضر شما عرصم اصلا همراهی نمی کردن. رضا داستان فرزندان امام موسای کاظم داستان تغییر جغرافیای شیعه هست از کشورهای عربی به ایران. خب این یه تدبیری بود دیگه، همچون که عرض میکنم جز اسرار بود. خب حضرت معصومه سلام الله علیها این رو متوجه بودن، یعنی قبول نقش کرده بودن در این تحقق این سر الهی، ولی کفی که این معنا رو بفهمه براشون پیدا نمیشد. و چون در اسلام خلاصه شوهر خیلی بر زندگی زن مؤثر هست، حضرت برای تحقق سرشون ترجیح دادن ازدواج نکنند. یعنی یه حکم خاص هست برای حضرت معصومه سلام الله علیها. خب این دوستان ما چون تحلیل های دینیشون ضعیف هست، آمدن از این حکم خاص یه حکم عمومی رو داشتن پیشنهاد میدادن. خب من میخوام عرض بکنم که این سخنرانی نشون میده که سند رفع فقر داره در ایران اجرا میشه. البته موارد فراوان هست، من وقت جلسه محدود هست، فقط اشاره میخوام بکنم. پس ببینید سازمان ملل رفته بود به سمت این که یه کار فکری انجام داده برای بهبود زندگی مردم. ما با بررسی SDG 1 یا هدف 1 از اهداف توسعه پایدار به این مطلب رسیدیم تو قم که این بهبود زندگی مردم یعنی فروپاشی نهاد خانواده. خب حالا خود شما قضاوت کنید، انسان‌ها بدون خانواده زندگیشون بهتره یا با خانواده؟ من این قضاوت رو به عهده خود شما میگذارم. این هدف اول. هدف دومی در سند توسعه پایدار مطرح است. من هدف دومون رو بخونم. پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار. این هدف اگر زیباتر از هدف اول نباشه، از حیث زیبایی برابر با هدف اول به نظر میاد. باز اگر یک انسان غیر دقیقی در میان ما باشد، احتمالاً ما رو محاکمه میکنه که چرا شما دارید سند توسعه پایدار رو نقد میکنید. هدف دوش اصلا به دنبال رفع گرسنگی هست. رفع گرسنگی اصلا توصیه پیامبران هست، توصیه اولیا هست. پس سازمان ملل دقیقاً درست عمل کرد. خب بریم داخلش، اجازه بدید بررسی کنیم ببینیم چی هست. ذیل هدف دو یه تحلیل وجود داره و اون این که اگر ما بخواهیم گرسنگی رو حذف بکنیم در دنیا، کشاورزی ارگانیک آنقدر محصول در اختیار ما قرار نمیده که بتونیم این گرسنگی رو حذف بکنیم. یه کشاورزی به صورت سنتی، به صورت ارگانیک در دنیا در جریان است. یا حالا ما تو بروجر همه باهاش آشنا هستیم. میگه آقا این کشاورزی به این شکل فعلی یه انقدر غذا تولید نمیکنه که ما این غذا رو در اختیار چی قرار بدیم؟ همه مردم قرار بدیم که گرسنگی از بین بره. این بخش اول تحلیل است. خب آقا باید چه کار بکنیم؟ اقداماتی باید بشه. از جمله اقدامات این است که ما بریم به سمت کشاورزی تراریخته، تولید محصولات تراریخته. چرا؟ چون تولید محصولات تراریخته در یه واحد مشخص ظرفیت بیشتر غذایی رو در اختیار ما قرار میده. مثلا شما 1 هکتار زمین دارید، 1 هکتار رو گاه گندم ارگانیک میذارید، مثلا یه مقدار تولید ایجاد میشه. اما اگر گندم تراریخته رو گذاشتید، مثلا 3 برابر تولید میشه، 4 برابر تولید میشه. پس ما برای رفع گرسنگی باید بریم به سمت کشت محصولات تراریخته. خب ببینید از کجا به کجا رسید. از رفع گرسنگی رفتیم به سمت تغییر در چی؟ کشت، تغییر در تولید، تغییر در بذر. باید بذرهای تراژن رو بیاریم کشت بکنیم. خب که حالا بعدن اگر دوستان حوصله داشتن، این بحثایی که ما راجع به مسئله بذر بعدن مطرح میکنیم این رو پیگیری کنن. یکی از، فقط من اشاره بکنم، یکی از طراحی‌هایی که صهیونیست علیه جهان انجام دادن این است که مدیریت بذر دنیا رو به عهده گرفتن. الان بذرهایی که در ایران کشاورزای ما کشت میکنن، اینها بذرهای یک بار مصرف هست. یعنی اصطلاحاً بذر عقیم شده. مثلا شما اگر بذر ذرت رو کشت بکنید، ذرتی که به دست میاد ازش نمیشه بذر گرفت و سایر محصولات. حالا از قضا و مدیریت بذر صهیونیست ها سلاح درست کردن، وابستگی ایجاد کردن. اینجا کارهای خوبی ما تو قم انجام دادیم، انشالله سر وقت من اینا رو گزارش میدم. حالا پس ببینید رسیدیم به چی؟ مسئله تراریخته ها. خب حالا مسئله تراریخته ها چه اشکالی داره؟ اولین اشکالش اینه که سلامت محصولات تراریخته مشکوک است. من دارم با احتیاط حرف میزنم و یعنی از نظر من قطعیه که محصولات تراریخته مضرن، ولی حداقلش اینه که سلامت محصولات تراریخته محل شک هست. کارشناسان میگن سرطان ها، عقیم سازی ها و بسیاری از مشکلاتی که داره الان برای بشر ایجاد میشه محصول همین محصولات تراریخته هست و یه حرف جهانی هم هست. خب این جنبش های آنتی جی ام او که در دنیا هستن حداقلش اینه که مؤمن رو به شک میندازه که این محصولات غذا هند یا سلاح هند، یا به محضر شما عرض بکنم که حالا الان در ایران هم متاسفانه بیش از 10 سال بدون برچسب محصولات تراریخته در حال توزیع هستن که آقایون خواستن قانونیش بکنن، به فضل الهی مؤمنین اجازه ندادن این اتفاق بیفته. خب ما به آقایون تون گفتگوها را هم من به آقای قریازی دائما گفتم که ما نمیتونیم فقط به امنیت غذایی فکر بکنیم. شاخص هم امنیت غذایی هم سلامت غذا. غذا باید اول سالم باشه. این یه حرف هست که با ایشون داریم. حرف دوم هم اینه که اصلا گزاره اول شما هم به نظر ما غیر واقعی هست. همین جلگه خوزستان، همین دشت سیلاخور و سایر مناطق کشاورزی که تو ایران هست ذیل یک مدیریت جدی غذای بیش از 300 میلیون رو میشه درش تأمین کرد. یعنی بیش از 3 برابر جمعیت فعلی رو ما میتونیم با مدیریت کشاورزی صحیح به دست بیاریم که حالا اینا همه بحثایی هست که باید ادامه بدیم. خب پس ببینید باز ما از یه هدف خوب به یه امر خطرناک رسیدیم. البته بنده مواضعم راجع به محصولات تراریخته خیلی تندتر از اینها هست. احتمال میدم که ترور بیولوژیک ملت ایران ذیل محصولات تراریخته داره اتفاق میفته. اساسا سوال ما این است که محصولات تراریخته غذا هستن یا سلاح کشتار جمعی؟ ما این سوال رو مطرح کردیم و شواهدی رو مطرح کردیم. از جمله شواهد ما این است که شواهدی که اهل لب رو، انسانهای عاقل رو به فکر فرو میبره این است که بانیان کشاورزی تراریخته در دنیا صهیونیست های مارکدار هستند. ما ها که با فرهنگ قرآن آشنا هستیم میدونیم قرآن میگه اشد العداوه یهودن نسبت به اهل ایمان. باید با دقت به افعال صهیونیست ها نگریسته بشه. این توصیه خدا در قرآنه. لذا ما طبعا با آیاتی که راجع به یهود بحث شده همیشه به این فکر میکنیم صهیونیست ها برای چی دارن خرج میکنن تو مسئله غذا تو دنیا. این بنیاد جایزه جهانی غذا که پرزیدنتش سال 93 شهریور سال 93 آمد ایران، آقای کنت مایکل کوین، این بنیاد جایزه جهانی غذا وابسته به بنیاد راکفلر هست. پولش رو بنیاد راکفلر میده. یه سؤاله چرا صهیونیستا دارن خرج میکنن برای اصلاح، البته به اصطلاح خودشون، اصطلاح کشاورزی در دنیا. خب حالا خود پرونده تراریخته ها یه بحثی است. مقدمات این که یه جلسات تو قم برگزار بشه تقریبا به سرانجام رسیده. ما در روزهای آینده 10-12 جلسه در قم فقط اختصاصی مسئله تراریخته ها بحث خواهیم کرد. من اونجا مفصل میگم که چه طراحی عجیبی علیه ملت ما در حال جریان هست و درسته که دشمن از لحاظ نظامی توان تسلط بر ما رو نداره، ولی بنده عرض میکنم که ضربه‌ای که دشمن داره از پایگاه قضا به ملت ایران میزنه این اثراتش خیلی بیشتر هست از ضربه‌ای که در 8 سال دفاع مقدس ولی ملت وارد شد. حالا باز یجر الکلام میشه، ولی اجازه بدید عرض بکنم یکی از اون اهدافی که ما رو خیلی نگران کرده و واقعا به معنای واقعی دوستان طلبه و حضرات آقایون علما در قم نگران هستند، مسئله سلامت مردم هست. من میتونم با جرأت ادعا بکنم که بخش قابل توجهی از آقایون علما در قم نگران مسئله سلامت مردم هستند. اجازه بدید من چند تا آمار رو محضرتون مطرح بکنم. در ایران طبق آمار 47% مرگ و میرهای غیر واگیر به بیماری های قلبی و عروقی اختصاص داره. یعنی 47% مرگ و میرها دلیلش بیماری های قلبی و عروقی است. و این مورد قبل از تسلط و سیطره مدرنیته وجود نداشت. شاید در دوره‌های قبل مثلا ما بیماری‌های واگیر داشتیم، مثلا سل فراگیری، وبای فراگیری می‌آمده که اون هم بسیار محدود بوده و انسان‌ها دست جمعی مثلا از این دنیا می‌رفتن، ولی این نوع بیماری‌ها قبلاً مطلقا وجود نداشته که یه عدد بالای شما بیماری‌های قلبی و عروقی داشته باشید و به محضر شما WHO و دستگاه بهداشت داخل کشور عرضه مدیریت این رو نداشته باشد. این یه مسئله هست، یه عددی هست که مسئولین ما اعلام میکنن. کنار این و به اهمیت این مسئله است که سازمان بهداشت جهانی امسال شعارش اینه که بیا با من گفتگو بکن. بیا با من گفتگو بکن معنای عمیقش اینه که بشر مدرن، انسانی که در کشورهای توسعه یافته زندگی میکنه، فقر گفتگو داره. فقر گفتگو داره یعنی چی؟ یعنی انسانها در بدترین وضعیت کل تاریخ قرار دارن نسبت به چی؟ تعامل با انسانهای هم نوع خودش. ببینید وقتی سازمان بهداشت جهانی میگه که بیا با من گفتگو بکن، این میشه شعار سال، یعنی ازش میشه استنباط کرد که انسانها بسیار ناتوانند در تعامل با انسانهای دیگر، بسیار ضعیفند در تعامل با انسانهای دیگر. خب یه قدری بیشتر وقتی داستان رو میشکافیم میبینیم وقتی انسانها تعاملشو با همدیگه دچار چالش میشه، مثلا زن و شوهر تعاملشو با همدیگه به چالش کشیده میشه، یا تعامل پدر و مادر با فرزندان به چالش کشیده میشه، یا تعامل انسان با رفقاش به چالش کشیده میشه، تعامل انسان با همسایگانش به چالش کشیده میشه. اینا همه مصداق روابط انسانیه دیگه. وقتی این اتفاق میفته اولین اثرش گسترش بیماری‌های روحی و روانیه. لذا گفتند آقایون که بیماری استرس بیماری قرنه. من سالانه رنگ بیماری‌های جهانی WHO رو چک میکنم. جز 3-4 بیماری اصلی دنیا همین بیماری‌های روحی و روانی هست. و این مورد دوم هم مطلقا قبل از دوره های مدرن اینجوری به این گسترش و به این شدت وجود نداشت. خب حالا من عرضم رو جمع بکنم. بس ببینید ما وقتی تو قم با آقایون صحبت میکنیم یا در رسانه ها به آقایون عرض میکنیم که آقا ما نگران سلامت مردم هستیم، دو تا مصداقش اینه. یکی این که به دلیل روابط توسعه یافتگی و قواعد توسعه انسان‌ها روابط انسانیشو داره به چالش کشیده میشه و این میشه منشأ بیماری‌های روحی و روانی. به دلیل تغییر الگوی تغذیه، به دلیل تغییر الگوی خانواده و ده‌ها مسئله دیگر هم بیماری‌های قلبی و عروقی دارن ایجاد میشه. من فکر میکنم که WHO سازمان بهداشت، وزارت بهداشت در کشور ما نمیتواند بدون کمک دین این مشکلات رو حل بکنه، یعنی سلامت رو ارتقا بده. آیون پروتکل هاشون پروتکل های درمان بیماری های مزمن هست، یعنی WHO و وزارت بهداشت ما اگر بتواند بیمارستان خوب میسازه، در حالی که ما حرفمون اینه که چرا باید اجازه بدیم انسان ها بیمار بشن. حالا انشالله این مسئله اسناد WHO رو باید اختصاصی بهش بپردازیم. به هر حال ذیل این مسئله سلامت من خواستم این رو بهش اشاره بکنم. خب همطوری که محضر تو عرض کردم، ما با 17 هدف روبرو هستیم. من دو تا از اینا رو بازخوانی کردم، یکیش هم اشاره کردم. این بحث ادامه دار هست. البته شما سند BC یونسکو هم که قبلا راجبش بحث کردید، که در ایام ماضی راجبش بحث کردید که اون چه مشکلاتی داشتی، من اونا رو هم بهش نمیپردازم. ولی زیر مسئله مدیریت شهری، زیر مسئله تغییر اقلیم، زیر مسئله آب، مدیریت آب، اینا همه جزء اهداف هست. اینا یه داستانای تلخی داره اتفاق میفته. من اینا رو اجازه بدید در یه جلسات دیگری بهش بپردازم. این هم پس وقتی عرض میکنم یه اسناد بین المللی وجود دارن که کارهای فکری شده، اجمالش این بود که من محضرتون عرض کردم کارهای فکری دارن انجام میدن که به تصریح این سند برای که زندگی مردم رو تغییر بدن. خب دو تا مصداقش حداقل واضحه، سه تا مصداقش واضحه. مردم زندگیشون جوری تغییر میکنه که بیشتر بیمار میشن، بیشتر به بیمارستان ها رجوع میکنن اگر این تدابیر مبنا باشه. مردم زندگیشون جوری تغییر میکنه خانواده به حاشیه میره. برادران و خواهرای گرامی، بترسید وقتی گفته میشه در شهر تهران 42% ازدواج ها به طلاق ختم میشه. بشینید شب فکر بکنید که چه بلایی بر سر کشور ما آمده که میانگین طلاق کشور حدود 30%. ببینید این تدابیر باعث میشه اون اتفاقات بیفته. توسعه یافتگی و شعار توسعه پایدار و تدابیر توسعه منشأ ناهنجاری ها تو جامعه ما هست. به این فکر بکنید که اگر یک جریان پیشروی از نیروهای انقلابی سال 94 و سال 95 سفارایی نمی کردن مقابل داستان تراریخته ها تو برنامه ششم، الان مسئله تراریخته ها با تأکید بر برنج و پنبه در ایران رهاسازی شده بود. پس معناش اینه که غذای ملت ایران تراریخ شده بود. وقت به اینا فکر بکنید که اگر ما نیامدیم راجع به مفهوم توسعه، راجع به مفهوم پیشرفت فکر نکردیم، چه ضرباتی به جامعه ما زده میشه. من مایلم اینجا تصریح بکنم این مشکل بیهجابی که تو جامعه ما هست منشأش تضعیف خانواده است. تا خانواده رو احیا نکنیم مسئله بیهجابی حل نخواهد شد. همه اون کسایی که میرن راهپیمایی میکنن به نفع حجاب و میخوان با کارهای خرد حجاب رو مدیریت بکنن، کارشو به سرانجام نمیرسه. خب اگه بخوایم بریم خانواده رو مدیریت بکنیم، باید الگوهای اداری جامعه رو تغییر بدیم. نذاریم مثلا سند 23 ذیل SDG 1 بره به سمت رفع فقر و اون تدابیر ضد خانواده رو مدیریت بکنه. خب این کارا رو ما انجام نمیدیم. الان وقتی انجام نمیدیم دائما چالش برامون ایجاد میشه. این حرف اصلی بنده این است. حالا تو دوره جدید من پیشنهادم به نخبگان بروجرد و البته جلسات ما در بیش از نیمی از استانهای کشور دائمی هست، با همین نخبگان ما داریم راجع به الگوی پیشرفت اسلامی صحبت میکنیم. الگوی پیشرفت اسلامی یعنی چی؟ یعنی مجموع کارهای فکری و تدابیری که زندگی مردم رو بهتر بکنه. به صورت ساده یعنی این. ما مثلا ما الان میتونیم پروتکل های حوزه سلامت رو باز تعریف بکنیم. من اجازه بدید باز مواردی از این بحث ها رو بگم. من به آقای قاضی‌زاده هاشمی در ماه محرم پیغام دادم، شاید به سمع مبارک شما هم رسید، به ایشون پیشنهاد دادم، گفتم 3 کمیته تحقیق تشکیل بشه، یه طرفش اطبای اسلامی باشن، یه طرفش هم اطبای مدرن باشن، روی 3 موضوع، روی اثر 3 موضوع بر مسئله سلامت تحقیق جمعی اتفاق بیفت. اولیش مسئله حجامت و اثرش بر سلامت. تعبیر بعضی از دوستان ما این است که حجامت سر الاسرار انبیاست. خب این رو بیاییم بحث بکنیم، بررسی بکنیم. شاید اگر حجامت خوب فهم بشه و نهادینه بشه، بسیاری از بیماری های ما علاج میشن. وقتی وجود مقدس و ملکوتی و زی وجود پیامبر اکرم در معراج بودن، در ملاقاتشون با حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم فرمودن که به امت توصیه حجامت بکن، دوای هر دردی از غیر از مرگ. خب ممکنه آقایون قال رسول الله رو در WHO قبول نداشته باشن. علتش هم این است که ما تنبلی میکنیم، ما طلبه ها، ما بعضی حرفا رو نمیریم بزنیم. ممکنه دوستان ما در وزارت بهداشت این احادیث مرتبط با حجامت رو ندیده باشن، که من به سهم خودم استغفار میکنم که چرا نرفتم این احادیث پیامبر رو برای اینا توضیح بدم، تشریح بکنم. نمیخوام بگم دوستان مقصرن، میخوام بگم دوستان قصور بدی میکنند و نباید این کار رو ادامه بدن. خب یه مسئله حجامته. من فکر میکنم که حجامت که به معنای خروج خونهای سمی، که بعضی از دوستان ما میگفتن که تحقیقی انجام شده 10 سم در خون حجامت کشف شده با همین مدل های پوزیتیویستی و آزمایشی، ما فکر میکنیم که اگر مرتب این خونها از طریق حجامت خارج بشه، این انسانهایی که تو جامعه ما به این تدابیر عمل میکنه اینا سالمتر خواهند بود، و این رو با اهدای خون نمیشه این کار رو انجام داد، چون اهدای خون به محضر شما عرض بکنم خروج خون تمیز هست اصطلاحا، در حالی که وقتی روی حجامت مطالعه میکنیم یه خون خاص حاوی سموم زیر پوست خارج میشه که اون تو سیستم گردش خون احتمالاً یا حضور نداره یا خیلی حضور حاشیه‌ای داره اون نوع خون. این یکی از مسائل است. یکی از مسائل که خیلی مهم هست اثر سرکه طبیعی رو سلامت هست. من باز چون الان بنابر اختصاره فقط اشاره بکنم، وقتی آیت الله بروجردی روزهای آخر حیاتشون بود، بعضی از نزدیکان یک پزشک فرانسوی رو به بالینشون حاضر کردن. خب ایشون در مثلا سن بالا یه نوع بیماری خاصی گرفته بودن، بعد اون پزشک به ایشون توصیه کردن سرکه مصرف بکنید. بعد این جزء کلمات گوهربار آیت الله بروجردی تو آخر عمرشون هست، ایشون میگن این اطبای کشور خودمون که میامدن پیش من، منو منع از سرکه میکردن. بعد برای من تعجب بود که چرا تو روایات سرکه توصیه شده، اینها منع از این توصیه میکنن. بعد میگم این پزشک فرانسوی که آمد گفت، یه دلیل دیگری پیدا شد مبنی بر این که این پزشکا اشتباه میکنن. تو روایات ما سفره بدون سرکه سفره بی برکت معرفی شده. البته این سرکه حتما این سرکه طبیعی هست، یه شرایط خاصی هست، بعدم بعد راجعش بعد این سرکه‌های صنعتی شاملش نمیشه، اشتباه نکنید. و مسئله سومم مسئله نمک و اثرش روی سلامت. چند روز پیش از این مع الاسف آقای وزیر بهداشت سخنرانی کردن و گفتن که نان کشور ایران نان مرغوبی نیست، ما هم میدونیم این نانی که داره نانوایی ها تولید میکنه این نان مرغوبی نیست. حالا من پرونده نان رو بعداً بحث میکنم، ولی یه چیزی به ذهنم رسید که آقای وزیر بهداشت چرا با نان و سلامت نان خلاصه مخالفت کردن، با پخت نان به شکل فعلی. رفتم بررسی کردم، ایشون گفته که 3 برابر مثلا حد مجاز نمک درش هست. یعنی علت مخالفتشون با نان او افزودنی های غیر مجازی که نمیدونم چند تا هم هستن به آرد ها نیست. علت مخالفتشون جداسازی سبوس از آرد نیست، از گندم نیست. شما میدونید تو روایات ما این نهی شده از این که شما سبوس رو جدا بکنید. حالا که حالا بعد اینا همه بحث داره، من بعدم باید مطرحش بکنم. نه، علتش اینه که آقا میگه نمک زیاد شده، در حالی که تو روایات ما این است که نمک در حد و قواره حجامت یا نزدیک به حجامت سلامت ایجاد میکنه. من علاوه بر این فضایی که آقایون دارن مطرح میکنن، دعوت میکنم دوستان رو به رساله مراجع عظام تقلید رجوع بکنن، به روایات باب نمک تو کافی رجوع بکنن. مسئله نمک رافع بیماری ها هست، خب، ولی آقایون دارن میرن به سمت ای که چیکار بکنن، نمک رو از سر سفره مردم حذف بکنن. خب اینجا باز یه پرانتزی وجود داره، این کلورید سدیومی که اینها دارن تو بازار، همین نمک یوددار اینا که شما تو بازار میبینید، این باز مسئلهش همون مسئله سرکه صنعتیه، این نمک نیست، این ما هم معتقدیم این سمه، ولی توی روایات ما به نمک طبیعی ارجاع داده شده. و دوستان ما اخیراً میگفتن که چند تا کشور اروپایی رو هم بررسی کردن، تو کشورهای اروپایی نمک طبیعی با یه قیمت بالایی داره به فروش میرسه. من حس میکنم یه توطئه علیه سلامت در راه هست. ببینید، قرار است سرکه حذف بشه، قرار است نمک حذف بشه. ببخشید من با استراحت حرف میزنم، پشت این داستان مافیای دارو هست، که این مافیای دارو خلاصه سودش در این است که مردم مریض تر باشن، ولی تحت تدابیر پزشکی این حرف رو دارن جلو میبرند. حالا ببینید، وقتی من عرض میکنم میشه کار اثباتی کرد، اینا 3 نمونهش هستن. خب من نرمش قهرمانانه میکنم، از آقای قاضی‌زاده هاشمی تقاضا میکنم که از همین شهر بروجرد که ما بریم به سمت که 3 کمیته تحقیق تشکیل ببینیم نمک طبیعی، سرکه طبیعی و حجامت با مناسک پیامبران، چون حجامت هم انواع مختلفی داره، ما اون نوع توصیه شده امامیش رو پیشنهاد میکنیم. خب اون بیاییم تحقیق بکنیم، آقا بررسی بکنیم، چه اشکال داره؟ وقتی پیشنهاد رو مطرح میکنیم، آقایون میگن سلامت مردم به شما چه ارتباطی داره؟ من به ایشون مکرر، خود ایشون رو تو مشهد دیدم، گفتم آقای وزیر، این معاون شما چرا اینطوری حرف میزنه؟ بعد ایشون گفت معاون من اشتباه کرده. چند روز بعد من دیدم خود ایشون همین حرف رو داره تکرار. مصاحبه ای کردم به ایشون، عرض کردم که یعنی شما میگید ما قال الصادق و قال الباقر رو در حوزه سلامت برای مردم نخونیم، چون WHO نمیپسنده؟ قطعا ما این کار رو نخواهیم کرد، ما قطعا وارد میشیم، با مردم صحبت میکنیم، مردم خودشون میفهمن. 47% مرگ و میرها مربوط به بیماری های قلبی و عروقی، همه میفهمن دستگاه سلامت کشور ناکار آمده و دستگاه سلامت کشور باید بره به سمت اصلاح. اگر اصلاح را نپذیرفت، وقت ما از طریق مطالبه گری و از طریق تدابیری که میدانیم وارد عمل میشیم، و اتفاقی که در مورد برنامه ششم اتفاق افتاد در مورد پروتکل های حوزه سلامت هم رقم خواهد خورد. اگر طلبه ها پشت مردم در نیان، چی قرار است از مردم حمایت بکنه؟ امیدوارم ایشون دیگه تکرار نکنه این حرفای بدش رو. ما فکر میکنیم نمک باید سر سفره مردم باشه. حالا بعدم انشالله پرونده نان و پرونده مسائل دیگر رو بحث میکنم. حالا وقتی خواستم مثال بزنم، وقتی دارم راجع به الگوی پیشرفت اسلامی صحبت میکنم، اینجوری نیست که الگوی پیشرفت اسلامی یه حرف کلی غیر کاربردی باشه، نه، در حوزه های مختلف. حالا شما رو خسته نمیخوام بکنم، میخوام جلسه تمام بشه، جلسه اول هست، بریم به سمتی که مثلا ما راجع به بانک ها هم صحبت بکنیم. بانک ها مظهر ضربه زدن به مردم هند. این بانک ها مزخرف هند. ربای بانکی ذلت در دنیا و آخرت ایجاد میکنه. یکی از بحث های ما راجع به اصلاح سیاست های پولی و مالی هست تو حوزه بانک ها. اینا رو باید راجبش گفتگو بکنیم. ببینید آقایون، من خواهش میکنم، این جلسه هم به سمع برخی از آقایون خواهد رسید، من وقتی من اعتراض میکنم به فلان نماینده بروجرد، میگم شما من حیث لا یشعر داری به مردم بروجرد و مردم کشور ضربه میزنی، و صد بارم بهش پیغام دادم و توجه نمیکنه، بلکه میدونم اون هیچ تدبیری تو ذهنش نیست برای مقابله با ربای بانکی و مشکلات بانکی مردم. و اگر ما مسئله بانک ها رو حل نکردیم، خب زندگی مردم چالش ایجاد میشه. وقتی به آقایون عرض میکنم که آقایون بیایید کار فکری رو بپذیرید، کسی که نماینده میشه توی شهری ولی کار فکری نمیکنه، این ضربه میزنه. خب یکی از مواردش مسئله بانک ها هستن، یکی از مواردش حوزه سلامت هست. حالا شما هی شعار خدمت بده، نیتت هم خوبه، من باهات مشکلی ندارم ها، ولی به اسم خدمت برو همین تدابیر موجود حوزه سلامت رو گسترش بده. من آخرین جمله رو عرض کنم، شما همه تون یادتون هست به اسم پیشرفت آمدن گفتن کنترل جمعیت اتفاق بیفته. این کی اتفاق افتاد؟ بعد از جنگ تو برنامه توسعه اول ما هم پذیرفتیم. حالا همه پشیمونند که چرا رفتیم به سمت کنترل جمعیت. دو دهه دیگر جمعیت ایران پیر میشه و ما چالش امنیتی پیدا میکنیم، چالش تربیتی پیدا میکنیم، چالش اقتصادی پیدا میکنیم، ولی اولش به اسم توسعه و پیشرفت اومدن این حرف رو مطرح کرد. خب حالا من عرضم اینه، اون آقای نمایندهی که دو یا چهار میزنه مخالف میکنه یا موافق میکنه یا ممتنع رأی میده تو مجلس، حواسش هست داره به چی رأی میده؟ میدونه داره به چی آره میگه یا نه؟ به نظر من بسیاری از موارد نمیدونه. خب حالا که نمیدونه، چرا استکبار میکنه و کار فکری رو نمیپذیره؟ به چه دلیل کار فکری رو نمیپذیره؟ همین مشکل رو هم با سازمان برنامه بودجه کشور داریم. هم آقا هر کسی مسئول شد باید وقت کار فکری بذاره. هر کسی مسئول شد باید وقت کار فکری بذاره. و الگوی پیشرفت اسلامی دعوت به فکر کردن راجع به اداری جامعه است. اون وقتی که ما کارو شروع کردیم تو همین شهر با برکت بروجرد هم بحثای الگو رو شروع کردیم، بعضی از آقایون به منده گفتن که این آخر این کار کجاست؟ من بهشون گفتم گام اولش 10 سال طول میکشه. الان که دارم حرف میزنم تقریبا آخر 10 سال اولی. بیش از نیمی از کشور جلساتش برگزار شد، اتفاقاتی افتاد، گفتگوهای راه افتاد راجع به این مسئله. اونقدر که به من فهموندن، من میگم این تا جهان اسلام هم میره جلو این مسئله، چون ما نیاز به این داریم. اگر حوزه نیومد کار فکری راجع به الگوی اداری جامعه نپذیرم، امثال یه اسناد میان حاکم میشن. اینه مسئله ما. اگر میبینید که جدیت به خرج میدیم برای که زندگی مردم رو توسعه غربی به چالش کشید. خب حالا البته روزهای آینده، ماهای آینده بحثای جدیتری رو مطرح خواهم کرد. پس من جمع‌بندی بکنم. من سه تا نکته محضر شما عرض کردم. نکته اولم این بود که شهر بروجرد شهر فقهای متفکر بوده و مؤمنین اهل فکر بوده تو دوره‌های گذشته. مواردش رو عرض کردم اول جلسه. الان که ما در بروجرد و در خیلی از جاهای دیگه کار فکری نمی کنیم، تفکرات سازمانهای صهیونیستی و سازمانهای بین المللی دارن در ایران گسترش پیدا میکنه. اگر آدم احساس میکرد که این کارهای فکری مشکلات مردم رو حل میکنه، خب خیلی چالش ایجاد نمیکرد. ما حس میکنیم که وضع مردم ایران در اثر اجرای سیاست‌های توسعه از همه حیث‌ها بدتر خواهد شد. من نگران اینم یه دهه دیگه اگر عمری داشتم جلسه بذارم اینجا بگم شهر تهران طلاق شده 60%، میانگین طلاق در کشور شده 40%. اگر کار فکری نکنیم وضع زندگی مردم خرابتر میشه. آقایون فکر نکنید انقلاب ایجاد شده و پرچمش الان بالاست کار تمومه. رهبری میگن ما تو گام سوم انقلابیم. حرفای آقا رو فکر بکنید روش. دولت سازی اسلامی باید در دستور کار قرار. دولت سازی اسلامی یعنی برنامه‌ریزی اسلامی، یعنی برنامه‌ریزی اسلامی در حوزه سلامت، برنامه‌ریزی اسلامی در حوزه رفع فقر، برنامه‌ریزی اسلامی در حوزه کشاورزی، در حوزه مدیریت شهری، در حوزه سیاست‌های پولی و مالی و در حوزه‌های مختلف. این کار فکری رو باید شروع بکنیم ها. اگر شروع نکنیم همین آش و همین کاسه است ها. و من متاسفم و من معذرت میخوام از امام خمینی عظیم الشان و از شهدایی که اللهم صل علی محمد و آل محمد که این راه رو پیش روی ما قرار دادن. ما تنبلی میکنیم ادامه‌ش رو بریم. بعضی تو این رسانه‌ها میان این ناکارآمدی‌ها رو به پای انقلاب اسلام می‌نویسن. خیلی گناه بزرگی داره اتفاق میفته. رضا رهبری گفتن الگوی پیشرفت برای ما حیاتیه. فرمودن من متعمدن کلمه توسعه رو به کار نمیگیرم. توسعه یه مفاهیمی درش هست، یه تعاریفی درش هست، یه نظام ارزشی درش هست. امروز اگر همت کنید، ده سال آینده ما صدها استراتژیست به اصطلاح رکیک البته در بروجرد خواهیم داشت که هم مشکلات بروجرد جدی تر حل خواهد شد، هم کمک میکنن به حل مشکلات کشور. این آرمانی است که ما مجموعه طلبه هایی که تو قم داریم رو الگو کار میکنیم شما رو بهش دعوت میکنیم. آقایون هم دارن دعوت به قطار رو یه سری بحث های دیگری میکنن و همه هم متاسفانه در این اهداف کوچیک مشترکن. من حس میکنم مشکلاتمون بیشتر خواهد شد. حالا جلسه خواهم گذاشت راجب مشکلات بروجرد بحث خواهم کرد با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی و راجب راه حل هاش. از همه شما تقاضا میکنم نذارید حرفای این جلسه تو این جلسه بمونه. یه گفتگو را بندازیم. اگر گفتگو کردیم راجب آیندمون قطعا آینده رو میسازیم. اما اگر هر کسی به هر دلیل گفتگو رو متوقف کرد، اجازه نداد که آدم ها فکر کنن به مشکلات جامعه، فکر کنن به راه حل ها، این آدم داره ضربه میزنه ولی نداند. ما کم آدم نادان نداشتیم از اول انقلاب. این آدم هم جزو همون آدم های نادان هست. این عرض بنده هست. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.